الو رادیو معارف،
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب محضر شما علاقمندان به برنامه‌های رادیو معارف، با بخش دیگه‌ای از برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمت شما هستیم و خرسندیم از اینکه بتونیم به سوالات اعتقادی شما پاسخی بدیم. طبق روال برنامه‌های گذشته در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستیم و از بیانات ایشون و پاسخ‌های ایشون به پرسش‌های شما استفاده خواهیم کرد. جناب استاد محمدی، بنده خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم و بهتون خیر مقدم می‌گم.
متشکرم. علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده هم خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده سلام عرض میکنم. امیدوارم که دوستان حالشون خوب باشه و فرصت شنیدن این برنامه ها داشته باشم. انشاءالله که این برنامه ها و شنیدن این برنامه ها از نورانی ترین و پر ثواب ترین، پر برکت ترین فرازهای عمر ما و دوستان شنونده باشه.
انشاءالله که همینطور باشه. در مباحث مقدماتیتون بحث داشتید درباره منابع علم امام، ادامه بحث رو از زبان شما میشنویم.
بله، ما این سوال مطرح شدیم که امام علمش رو از کجا میگیره و 3-4 تا منبع رو تا حالا معرفی کردیم. تعلیم پیامبر، قرآن به عنوان منبع مهم علوم ائمه علیهم السلام، الهامات غیبی و قلبی به ائمه علیهم السلام، تحدیث رو مطرح کردیم که از راه‌های به دست آوردن علم امام و تأکید کردیم که تحدیث با وحی فرق میکنه و به همین دلیل هم واژه تحدیث اومده نه واژه وحی، گرچه اون هر دو ارتباط با فرشته هست اما تفاوت‌های جزئی بینشون وجود داشت. از جمله اینکه وحی وحی رسالی هست، این تحدیث در واقع جنبه تفسیری و تبیینی داره. حالا تفاوت‌های دیگه هم هست که ما دیگه اشاره نکردیم. به هر حال این 3-4 تا راه رو قبلا گفتیم. راه دیگری که برای امام وجود داره استفاده از صحیفه ها و کتب آسمانی و کتب ویژه هست. منبع دیگری که مورد استفاده ائمه علیهم السلام قرار می گرفت و قرار می گیرد این کتاب ها و صحیفه هایی است که به ارث اونها رسیده و از اونها هست و در واقع همه کتاب های پیامبران و اون قرآنی که با تأویل و تفسیر و شأن نزول و سبب نزول و همه حواشی که داره و کتاب های دیگه مثل صحیفه علویه، صحیفه فاطمیه، جامعه علویه، جعفر ابیض و جعفر احمر و کتاب های دیگه که حالا لزومی نداره که همش رو اشاره بکنیم، ولی در روایات فراوانی داریم که از مهمترین منابع علم امام همین کتاب ها هستن. امام صادق علیه السلام فرمود داوود پیامبر علم انبیاء الهی رو به ارث برد و آنگاه علم داوود از طریق ارث به سلیمان رسید و سپس از سلیمان به رسول اکرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم منتقل گردید و ما از آن حضرت ارث بردیم. بعد فرمود که صحف ابراهیم و تورات موسی نزد ماست. اصول کافی جلد 1 صفحه 225. یعنی کتاب‌های آسمانی غیر محرف، تحریف نشده، دست نخورده، همون گونه که از آسمان نازل شده، تورات همون گونه که در اون الواح بر حضرت موسی نازل شده، عیناً نزد ائمه علیهم السلام موجوده. همطور زبور داوود، انجیل و سایر کتب آسمانی. امیرالمؤمنین علیه السلام نقل می‌کنند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به من فرمود ای علی، آنچه را برایت مطرح می‌کنم بنویس. پرسیدم یا رسول الله، بیم داری که فراموش کنم؟ فرمود نه، زیرا از درگاه احدیت تقاضا کردم که تو را حافظ قرآن قرار دهد و تو را، اینو من توضیحاً اضافه میکنم، تو روایت نداره، تو را اذن واعیه قرار بده که ظرفیت بی حد در این زمینه داشته باشی. پس از تو نگران نیستم که فراموش کنی، اما برای شرکای خود یعنی امامانی که از فرزندان تو هستن ثبت کن. میگم بنویسی چه به ارث بذاری برای فرزندان بعد از خودت. به برکت آنهاست که بر امت من باران نازل می شود و دعای مردم به هدف اجابت می رسد. به خاطر آنها عذاب از امت برداشته می شه و رحمت حق از آسمان فرود می آید. سپس به امام حسن علیه السلام پیامبر اشاره کرد و فرمود این است نخستین فرد اونها. اونگاه اشاره به امام حسن علیه السلام کرد و فرمود این هم دومین نفر اونهاست. و دیگر امامانی که از فرزندان او هستند، اشاره کرد که بقیه امامان از فرزندان امام حسین علیه السلام هستند. این حدیث رو از ینابیع المودّة صفحه 22 نقل کردم که دوستان اگه خواستن مراجعه بکنن. امام صادق علیه السلام فرمود کتاب‌ها نزد علی علیه السلام بود، کتاب‌ها مطلق. هنگامی که تصمیم گرفت به عراق مسافرت نماید، آن را نزد ام سلمه به امانت گذاشت. وقتی که رحلت کرد، یعنی به شهادت رسید، کتاب‌ها به امام حسن رسید. پس از ایشان به امام حسین منتقل شد و هنگام شهادت آن حضرت در اختیار علی ابن الحسین علیه السلام قرار گرفت و بعد از آن به پدر من انتقال یافت، به امام باقر. بقیه شد که امام نفرمود، چون دیگه بدیهی بود که بعدش چی شده. این حدیث از جامع الاحادیث شیعه جلد 1 صفحه 141 نقل شده. روایت در زمینه این کتب و صحائف که نام و محتوای همه و از کنم که خصوصیات اونها ذکر شده خیلی فراوان هست که حالا ما اشاره کردیم. خلاصه ارزمی شد که یکی دیگه از منابع علم امام که این منبع هم بسیار مهم هست کتاب هاست. مثلا به لحاظ سیاسی تمام اخبار سیاسی، حتی اگر بناسی گروه سیاسی 100 نفره در عالم به وجود بیاد، این که رهبر این گروه کیه، سخنران این گروه کیه، اون چیز سخنگوی این گروه کیه، عرض کنم که مؤسسش کیه، این مشخصاتش تو صحیفه فاطمی اومده. متأسفانه بعضیا به دروغ شیعه رو متهم میکنن که ما به جای قرآن صحیفه فاطمی رو قرار. صحیفه فاطمی اصلا یک کلمه هم از قرآن توش نیست، اخبار سیاسی توشه، اخبار سیاسی آینده دنیا تو این صحیفه هست. یا مثلا تمام اخبار فقهی، آنچه که راجع به احکام و فقه هست، همه در اون جامعه علوی هست که جامعه همه خبرها هست. امام صادق علیه السلام فرمود که همه احکام تو این کتاب هست، حتی العرش فی الخدش. به راوی که ظاهرا ابو بصیر بود، امام فرمود اجازه میدید من یه نشکون مختصر بگیرم؟ فرمود همه وجود من در اختیار شماست یا رسول الله. حضرت یه نشکون مختصر گرفت، بعد فرمود حکم این هم تو جامعه علوی هست. یعنی در واقع این کتاب ها که همه این علوم درش هست نزد ائمه علیهم السلام موجود هست، چنان که اون قرآنی که با خط امیرالمومنین علیه السلام نوشته شده و در حاشیه اون قرآن، این قرآن اولا به ترتیب نزوله، قرآنی که الان ما داریم به ترتیب نزول نیست، اون قرآن به ترتیب نزول ثبت شده. ثانیا امیرالمومنین تمام شأن نزول ها و محکم و از کنم متشابه و ناسخ و منسوخ و سبب نزول، همه اینها در حاشیه اون قرآن نوشته. این در باره کدوم چه افرادی نازل شد، این حکایت از چی داشت، و علاوه بر اینها قرائتش عین قرائت پیامبر بود، یعنی با همون قرائت پیامبر ثبت شد. اون قرآن الان نزد امام زمان علیه السلام موجود هست. خلاصه از این کتاب ها هم فراوان هست که اینها همه به عنوان ودایع امامت نزد امامان علیه السلام موجود هست و گاهی به اصحاب نشون میدادن. امام مثلا حکم ازش میپرسیدن، جامعه رو باز میکرد، میفرمود که حکمش اینه، از رو میخوند و جوابش رو میداد. این هم یکی دیگه از منابع علم امام. خلاصه ارزمی شد که ما در ویژگی های امامان به بحث علم امام پرداختیم که در واقع سومین ویژگی از ویژگی های امام بود که علم لدنی داشتن بود، و عرض کنم که گفتیم که امام باید از راه حق به خوبی آگاه باشه تا بتونه مردم رو هم به سعادت رهنمون بشه. گفتیم علم امام حضوریست و او با ملکوت و باطن عالم در تماس هست، و اشاره کردیم که منابع علم امام فراوان هست که ما به 4-5 منبعش اشاره کردیم. البته علم امام اقسامی داره که اینها رو دیگه این بحثا رو ما واردش نشدیم. خلاصه بحث ما تا اینجا، تا ببینیم که روزی ما و شنوندگان عزیز در برنامه‌های آینده چی خواهد بود؟
انشالله تا برنامه‌های آینده. بریم به سراغ سوالات شنوندگان عزیز و سوال اول رو خدمت شما بشنم.
پرسش و پاسخ پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش شماره 0251.
سلام علیکم. می‌بخشید بذار می‌خوام خواستم از آقای محمدی سوال بکنم، این که سوره 22 حدید نوشته که ما قبل از این که به دنیا بیان تمام سرنوشت ما نوشته شده، آیا ما در سرنوشت خودمون دخالتی نداریم؟ پس ما چیکاره ایم؟ نوشتن که ما قبل از این که به دنیا بیان سرنوشت ما نوشته شده، پس بشر در این زمان چیکاره است و چیکار میتونه بکنه؟ در آیا در سرنوشت دخالتی داره یا نداره؟ متشکرم از این همه برنامه خوبه. خدا
بفرمایید.
با تشکر میکنم از خواهر محترم. مرادشون آیه 22 سوره مارشه حدید بود که ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. یعنی هیچ مصیبتی نه در زمین نه در نفس های شما، یعنی نه به شما واقع میشه و میرسد مگر آنکه پیش از آنکه آن را پدید آوریم در کتابی ثبت شده بود، این کار بر خداوند آسان است. این آیه بود که شون اشاره کردن. دوستان میاد داشته باشن که عرض کنم که در واقع ما دو تا کتاب داریم، دو تا لوح داریم، یک لوح محفوظ، یک لوح محو و اثباته، یک قضا و قدر حتمی است، یک قضا و قدر غیر حتمی است، یک اجل محتومه، یک اجل معلقه. این حرفایی که ما میزنیم، تصمیمهایی که ما میگیریم، صحبتهایی که ما در زمینه قضا و قدر و تکلیف و سرنوشت اینها میکنیم، همش در محدوده قضا و قدر غیر حتمی است، در محدوده لوح محو و اثباته. در قرآن به هر دو اشاره شده، هم به لوح محفوظ اشاره شده هم به لوح محو و اثبات اشاره شده. در لوح محفوظ حق با ایشون هست، منتها اون که در لوح محفوظ اومده، حالا شاید یه موقع انشاءالله که ما بحث قضا و قدر رو باز مجددا مطرح کردیم و در پاسخ بعضی از پرسش‌های دیگه که در این زمینه باشه، اگر این بحث مطرح شد اونجا خواهیم گفت که یک کلیاتی هست، یک اجمالی هست، اون اجمال ثابت است و تغییر ناپذیر و اونها در لوح محفوظ موجود هست و همیشه هم خواهد بود. اما یک مصادیق داره، یک مقدراتی هست، یک افراد خارجی دارد. اینها اینجوری نیست، اینها کم و زیاد میشن، برداشته میشن. ان الله کل یوم هو فی شأن، اینجوری نیست که دست خدا بسته باشه. اگه اینجوری باشه که همین کارا شده باشه، پس خدا هم مجبوره، خدا هم هیچ کاری نمیتونه بکنه. نه تنها ما نمیتونیم کاری بکنیم، خدا هم نمیتونه کاری بکنه. نه اینجوری نیست. اون لوح محفوظ که اصلا موضوع بحث ما نبوده و نخواهد بود و در اقلا مادامی که ما در دنیا هستیم و تکلیف داریم، اون بحث به درد ما نمیخوره. اون غیر از این لوح محو و اثباته که موضوع بحث ماست. بنابراین بله، هر مصیبتی که بر ما واقع شود یک اصلی دارد، یک اجمالی دارد، یک حقیقت بسیطی دارد که اون از قبل بوده و تغییرم نخواهد کرد و خواهد بود. مثلا مثل این که هر کس مرتکب گناه بشه، این گناه یه اثر خارجی در خارج خواهد داشت. این اصل ثابته، تغییر نمی‌کنه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. این اصل ثابتی است، تغییر هم نمی‌کنه، در لوح محفوظ موجود هست. یا فرض فرمایید که اذا اردنا، یا اون آیه می‌فرماید که ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. ولی این معنای اون حقایق ثابت و اون کلیات و اون مجملات که در لوح محفوظ هست، معناش این نیست که در لوح محو اثبات ما دستمون بسته هست. نه، در چارچوب اختیار خودمون دستمون باز است، چنان که دست خداوند مطلقاً باز است. و قالت الیهود ید الله مغلوله قلت ایدیهم و لعنو بما قالو بل یداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. دست خداوند مطلقاً باز است، هر کار که اراده بکند انجام میده و هیچ محدودیتی هم برای خدا وجود نداره. بنابراین خلاصه عرضم این شد که این آیه هرگز نمیخواد بگه که ما در سرنوشت خودمون هیچ دخالتی نداریم.
بله.
یعنی این آیه با بقیه آیات قرآن که منافات نداره، با همین آیاتی که من خوندم آیش میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه.
درسته.
لیس للانسان الا ما سعى. یعنی که تلاش نکنی چی به دست نمیاری، پس میتونی تلاش بکنی، باید تلاش بکنی. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا و هدیناه النجدین و آیات فراوان دیگه که نه تنها حکایت از دخالت ما در سرنوشتمون داره، که بلکه تاکید بر این داره که شما باید سرنوشت خودتون عوض کنید، خودتون باید عوض کنید. تا شما عوض نشید سرنوشت عوض نمیشه، چه مثبت چه منفی. گناه اومد، فلاکت و هلاکت و بدبختی. تقوا و ایمان و پاکی اومد، خیر دنیا و آخرت، سعادت دنیا و آخرت.
درست.
هر دوش هم دست خودمون هست. عرض کنم که دعا کردیم سرنوشت عوض میشه. پیامبر فرمود که الدعاء يرد القضاء ولو ابرم ابراما. دعا قضا رو تغییر میده ولی اینکه محکم و محکم شده باشه. صدقه اومد، از صدقه تو تدفع و میتتسو. صدقه مرگ دلخراش و ناگهانی رو دفع میکنه، بر میداره، دست خودمونه. صله رحم عمر رو طولانی میکنه. بنابراین سرنوشت ما بخشیش به دست خودمون هست و تو همون بخشی که به دست خودمون هستم خدا از ما انتظار داره، مؤاخذه میکنه، ثواب میده، عذاب انجام میشه، همش در همون چارچوب سرنوشت خودمون هست. این آیه اشاره به لوح محفوظ داره و ربطی به بحث ما که موضوع بحث ما که لوح محفوظ اثبات هست نداره.
بله، خیلی متشکرم. سوال بعدی رو بشنویم.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
با عرض سلام، من از استاد یه سوالی داشتم. خواستم بدونم که چطوری میشه که از نظر اعتقادی و رفتاری ما اونچه که شرع گفته بهش پایبند هستیم و انجام میدیم، ولی نتیجه‌مون درست از آب در نمیاد. به امتحانهای الهی هم معتقدیم ولی نمیدونم چرا در نهایت همونطور که فکر میکنیم پیش نمیاد، یه خوردم سخت‌تر و شرایط بدترم میشه.
بلم
خصوصا جواب این
سوال
منو
لطف
کنن بده.
خداحافظ. بله، خواهش
میکنم. چند تا نکته اینجا وجود داره. نکته اول این که گفتن که نتیجه درست از آب در نمیاد، این معیار درستی و نادرستی چیه؟
بله.
کسی که اعتقاداتش درسته، کارهاش درسته، چه انتظاری داره؟ اگر انتظار مثلا مسائل مادی و رفاه و آسایش و چیزهای از این قبیل داره که این خلاف اون تکاملی است که باید بهش برسه. اگر انتظار داره که حالا که من نماز میخونم، مثلا من که اهل عبادت هستم، دیگه برای من هیچ مشکلی پیش نیاد، این خلافه، این سعادتش نیست. تصور اینه که خب ما که آدم خوبی هستیم، البته حالا بنده خودم عرض میکنم، دوستان عرض میکنم، دوستانی که آدم خوبی هستن، انتظارشون اینه که خب دیگه پسش مشکلی براشون پیش نیاد. نه، این که خلافه. پیامبر تشریف بردن منزل یک شخصی از همون سرمونه زمان خودشون، در حالی که پیامبر وارد منزلش شد، مرغ رو این میخای چوبی قدیمی که به دیوار میکوبیدن رو همون میخ تخم کرد و تخم همونجا موند. پیامبر تعجب کرد که عجب، این چطور اینجا تخم مثلا نغلتی تخم مرغ بیفته به زمین. وقتی تعجب پیامبر اون شخص دید، گفت رسول الله شما از این تعجب میکنید؟ هرگز کوچکترین مشکلی برای من پیش نمیاد تو زندگیم. حضرت سر سفرش غذا نخور. فرمود کسی که اینجوریه نمیشه، یعنی انقدر محبوب خدا نیست که انسان بخواد پیشش بمونه و غذا. پیامبر عرض کنم که مهمانی رو ناتمام گذاشت و رفت، که اصلا براش هیچ مشکلی پیش نمیاد. اگر مراد ایشون که میفرماد کار بدتر میشه از این امور باشه، اینا این بهتر نیست، اینا خوبتره.
بله.
اگه مرادش اینه که نه انسان به لحاظ معنوی سقوط میکنه و تنزل میکنه، خب حواشون هست، باید بررسی بکنی ببینی کجای کار اشکال داره، اونو باید بررسی کنی کجای کار اشکال داره. نکته دوم این که در واقع در توضیح همین نکته عرض میکنم که این سختی ها و مصائب و مشکلاتی که برای ما پیش میاد، اینها آثار تربیتی بسیار فراوانی در تکامل زندگی دنیایی و اخروی و سعادت انسان داره که اینها بسیار مفیده. به بعضیش من اشاره میکنم، این مصیبت ها، این گرفتاری ها مایه شکوفایی استعداد های انسان هست. فانما العسر یسرا، انما العسر یسرا. که حالا اینم نکته لطیفی هم تو این آیه هست که این العسر یکیست،
بله.
یسر چون نکره هست یکی نیست، بنابراین با هر سختی دوتا آسانی هست.
درسته، بله.
چون یسر رو نکره آورده، عسر رو
معرف
آورده، بله. با هر سختی آسانی هست. باز میفرمون با هر سختی آسانی هست و من عرض کردم با هر سختی دوتا آسانی هست. فعسا ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. ما بعضی چیزا رو دوست نداریم، اما تو همون چیز خداوند خیر کثیر قرار داده. بعضی از مشکلات برای ما پیش میاد، بیماری مثلا یا چیزی از این قبیل، خوشمون نمیاد، اکراه داریم، اما و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. آیه 19 سوره مایده نساء. اما خداوند در همون مشکل و همون مکروه ما خیر زیادی قرار داده. بنابراین مصائب باعث شکوفایی این استعدادها میشن. حضرت علی علیه السلام در یک فرمایشی در نهج البلاغه در یکی از نامه هاشون نوشتن، بیان فرمودن که درختان بیابانی که به سختی و بی‌آبی خو گرفتن، سخت‌تر و شعله آتش اونها شدیدتر و سوزنده تر است و دیرتر هم خاموش میشه، ولی درختان باغستان ها که پیوسته از نوازش باغبان و آب روان برخوردارن، پوستشون نازک، کم دوام و زودرنجن. زودرنج من اضافه میکنم. به هر حال این سختی ها در واقع اسباب شکوفایی اون استعدادهای انسان هست. تا نبیند رنج و سختی مرد کی گردد تمام، تا نیابد باد و باران گل کجا پویا شود. یاران حق همیشه بلیت کشیده اند، هم بیشتر عنایت و هم بیشتر عنا. عنا ون رنج و زحمت. این رنج ها مال یارانه. البلاء للولا. نکته دوم این که این سختی ها و این گرفتاری ها، این مشکلاتی که پیش میاد، اینها زنگ بیدارباش هست که انسان ها رو متنبه میکنه، از اون از غفلت انسان ها رو نجات میده. رفاه دائمی و آسایش دائمی و غرق شدن در مواهب زندگی مایه غرور و سبب غفلت و دوری از ارزش های اخلاقی میشه. ولذا خدا هم برای اینکه مشکل پیش نیاد که انسان به خاطر این بی‌نیازیش دچار غرور نشه، گرفتارش میکنه. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. فرمایید که نه، اینجوری نیست. انسان آنگاه که احساس بی‌نیازی میکنه طغیان میورزد. برای جلوگیری از این طغیان خداوند مؤمنین رو مرتب دچار این مشکلات میکنه. فرمود ما ارسلنا فی قریه من نبی الا اخذنا اهلها بالبعصاء والضراء لعلهم يضرعون. اعراف آیه 50 و 94. هیچ پیامبری رو به یک نقطه نفرستادیم مگر اینکه مردم اونجا رو با فقر و سختی مواجه ساختیم تا اینها به درگاه خداوند روی بیارند و تضرع و زاری بکنند. به عبارت دیگه سنت خدا برای مؤمنین اینه، هر جا پیغمبر میفرسته سختی هم به دنبالش میفرسته، که این سختی ها در واقع زنگ بیدارباش اونهاست، اونها رو از اون غفلت زدگی نجات میده. در آیه دیگه میفرماد ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات لعلهم یذکرون. ما قوم فرعون رو به خوشسالی و کمی میوه دوچار کردیم تا متذکر بشن، تا بیدار بشن. و گاهی سختی ها باعث میشه که انسان به سوی حق و عدالت و خدا برگرده. اون فساد ها و اونها باعث میشه که خداوند امتی رو دوچار بکنه تا اینها برگردن. زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس لیوزیغهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. فرمود فساد در خشکی و دریا به خاطر اعمال مردم آشکار شده. غرض این است که ما نتیجه برخی از اعمال رو به خودشون بچشانیم، شاید راه حق و پاکی رو بازیابن. لعلهم یرجعون، برگردن. البته اینو هم کنن دوستان که بعضی از مصائب هم خودساخته هست، خود انسان ها میسازن. بسیاری از بلاها و مصائب اینها اسباب مصنوعی دارند و بشر با دست خودش اونها رو و مظالم رو میآفرینه و جامعه رو به حوادث ناگوار دچار میکنه. ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، آیه 30 سوره مبارکه شورا. هر مصیبتی به شما میرسه به خاطر اون اعمالی که خودتون انجام دادید. هر گناهی اثر مخصوصا برای مؤمن، حالا برای کافر خدا میذاره برای اون دنیا.
بله.
اونو ولش کرده دیگه. اما مؤمن که امید نجاتش هست، خداوند گرفتارش میکنه تا، یعنی این گرفتاری ها نوعاً برای تعذیب هست. در فرمایش از حضرت علی علیه السلام نقل شده چه فرمود: بلاها برای ظالم تعذیب و برای مؤمنان امتحان و برای پیامبران درجه و برای اولیا کرامت و مقام است. این فرمایش حضرت علی علیه السلام رو میخونم: بلاها گرفتاری ها برای ظالم تعذیب مجازاتش، برای مؤمن امتحانه، برای پیامبران درجه و برای اولیا عرض کنم که کرامت و مقامه.
بله.
حالا این که تشخیص بدیم که کدامی که از اینها نتیجه عمل خودمون هست و کدام نیست، این سوال دقیقی است و نیاز به تأمل داره. اگه انسان با تمام تلاش کوشش که انجام میده باز هم گرفتاری براش پیش میاد، که در این سوال هم همین مطلب وجود داشت، به احتمال قوی باید عرض کنم که یکی از این دو حال باشه، یا همون که عرض کردیم رشد و ترقی و تکامل و استکمال هست.
درسته.
داریم که خداوند متعال از بنده مؤمنش تعهد میکنه، پذیرایی میکنه، دلجویی میکنه، آنچنان که شخصی که در مسافرت هست برای اهلش با سوغات آوردن دلجویی. این بلاها سوغاتی های خدا برای مؤمن هست. این یه جهت، یه جهتش هم ممکنه برای عرض کنم که گناه باشه، ممکنه برخی از این برای مؤمن گناه باعث مصیبت میشه ها. برای غیر مؤمن، برای کافر اینجوری نیست. اگه هم مصیبتی باشه مجازاته. و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. خیلی خوب، پس نکته دوم این شد که اگر بپذیریم که اون نتیجه که شما میفرمایید نتیجه درستی نبوده، که ظاهرا هم قضاوت به همون ظاهر قضیه هست، این جهتش این نکاتی بود که بعضیش من عرض کردم. اما اگر با دقت نگاه بکنیم خواهیم دید که اگر دنیا صحنه امتحان است که چنین است، اگر دنیا مزرعه هست که چنین است، معنا نداره که بگیم تو مزرعه مثلا من عرق ریختم. تو مزرعه جای عرق ریختنه. معنا نداره که من بگم که تو میدان مسابقه من خسته شدم. میدان مسابقه برای همین هست.
درسته.
میدان مسابقه که جای خوابیدن نیست، جای دویدنه. اگر چنین است پس ما باید نظرمون عوض کنیم. این انتظار که من در دنیا به لحاظ رفاه مادی و به لحاظ دنیوی سراسر خوش باشم، این اون جهتگیری و اون جهانبینی اسلام نیست. بله، به لحاظ معنوی انسان باید خوش باشه، یعنی در این حال که مصیبت میاد باید دل این مصیبت رو قبول داشته باشه و باید از خدا راضی باشه و باید اون حالت رضا و تسلیم به هر حال در انسان. اگر این نباشه، این درست خسارت، این درست نتیجه معکوسه که ما هم قبول داریم مثل همین خواهر محترم. اما اگه نه، اون مشکلات مادی و مشکلات دنیوی پیش میاد، مثلا دنیا جای این هست، این نگاه ما به دنیا، جهان بینی ما نسبت به دنیا باید عوض بشه. اگر کسی در دنیا دنبال این هست که حالا خور و خواب و اینها، اون چیزو باید عوض کنه، جهان بینی باید عوض کنه. دنیا رو به شکل میدان مسابقه نگاه بکنه، به شکل مزرعه نگاه بکنه. اون وقت میبینه که خب مگه میشه تو میدان مسابقه بیام که من خسته شدم، نفس میزنم، عرق کردم مثلا. نه، جای این حرفاست، جای دویدن هست، جای عرق کردنه، جای کشت و کاره، نه جای خوابیدن.
بله. اگه امکان داره اشاره بفرمایید که راه تشخیصش چیه؟ یعنی از کجا باید متوجه شد که این بلیه‌ای که کسی بهش دوچار شده آیا نتیجه گناهیه که انجام داده، یا احیانا برای بیداری از غفلت یا مطالب دیگه‌ای که شما فرمودید؟
البته اونایی که اهل کنترل و دقت و کسانی هستن که به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام بواب باب دلشون هستن، اونها متوجه میشن.
بله.
کسانی که مراقبه میکنن، مراقبه دارن از خودشون.
بله.
و با دقت صادرات و واردات وجودشون رو کنترل میکنن. چی وارد قلبش شد، چی از قلبش صادر شد، از طریق چشم چی وارد دل کرد و از طریق زبان چی از دل خارج کرد. اونا که کنترل میکنن کاملا متوجه میشن که فلان جنس بنجل، فلان جنس تقلبی وارد قلب شد. بله. و اون اثر خودشو داره. فلان گناه این نتیجه رو دست داد، فلان غفلت، فلان شب نشینی توفیق نماز شب رو از من گرفت، فلان غیبت این حال خوش رو از من گرفت. اونا متوجه هستن. اما میخوایم یه معیار کلی دست بدیم.
بله.
که به طور کلی چطور میشه چیزی رو بگیم که این مثلا به خدا منسوبه یا به خود ما منسوب هست. حجاج به 4 نفر از علمای بزرگ زمان خودشون نامه نوشت و در باره قضا و قدر و این که حال اینها ما به خدا نسبت بدیم یا به خودمون از اونها پرسید. هر یک در پاسخ نامه حجاج سخنی از امیرالمومنین علی علیه السلام رو پاسخ دادن. عرض کنم که نفر چهارم که شعبی بود از قول امیرالمومنین علیه السلام نوشت که حضرت فرمود کلما استغفرت الله من فهو منک و کلما حمدت الله علیه فهو من. آنچه که به خاطر اون استغفار میکنی از خودته. کاری که انجام میدی و کنترل کن ببین چیه. اگه اون نیست که استغفار میکنی میگه خدایا استغفر الله من غیبت کردم، مال خودته. اگه حمد خدا رو میکنیم این خدا شکر که توفیق رو به من داد، اون مال خداست. خدا رو شکر که فلان عالم رو با من دوست کرد، خدا رو شکر که فلان کار کردم، اینها من به خدا منسوب میشه. اما اونایی که میگه استغفر الله کاش که این کار رو نمیدن، خدا منو ببخش به خاطر این کار. حجاج گفت که لقد اخذوا من عین صافیه، اینا از یک چشمه صاف مطلب رو گفت. هر 4 تاشون همین مطلب رو نوشتن. حالا نفر 4 من فقط خوندم. این مطلب رو از المیزان جلد 1 صفحه 93 نقل میکنم که این مطلبی که خوندم. امام صادق علیه السلام در پاسخ همین سوال فرمود که مستطعت ان تلوم العبد علی فهو من، آنچه که میتونی بنده رو سرزنش کنی به خاطر اون، اون از اوست. مثلا فرض کن که نمیتونی یک انسان رو سرزنش کنی که چرا قدت کوتاست، اما میتونی سرزنش کنی چرا دروغ گفتی. میتونی فرد رو سرزنشش کنی که چرا دروغ گفتی، پس دروغ از اوست. اما نمیتونی سرزنشش کنی که چرا قدت کوتاست، چرا رنگ مثلا سیاست. امام فرمود که مستطعت ان تلوم العبد علیه فهو من، آنچه که میتونی بنده رو به خاطر اون سرزنش کنی از بنده هست. و مالم تستت ان تلوم العبد علیه فهو من فعل الله، آنچه که بنده رو نمیتونی سرزنش کنی به خاطر اون، اون فعل خداست. مثلا خدا به بنده میگه که چرا اسیان کردی، این فعل بنده. چرا فسق ورزیدی، چرا شراب خوردی، چرا زنا کردی، اینا فعل بنده هست. ولی خداوند نمیفرماید چرا مریض شدی، چرا کوتاه قد شدی، چرا سفیدی، چرا سیاهی، اینا رو خدا ازش نمیپرسه، سرزنشش نمیکنه. این هم یک معیار که البته معیارها رو ما هر دو رو از روایت گرفتیم. اون نکته اولام که عرض کردم با دقت و زیر نظر بردن. اما به هر حال آنچه که انسان خودش سببش شده باشه به خودی خود باعث رشد تکامل نیست، مگر اینکه انسان بعد از اون استفاده بکنه، یعنی بعد از اینکه مصیبت براش پیش اومد متنبه بشه، توبه کنه، برگرده، یا به خاطر تسلیم و رضا خدا بهش اجر بده. خودش باعث مصیبت شده اما حالا میگه خدا من راضی هستم، من تسلیمم، توبه میکنه، یه خدا من اشتباه کردم، حالا که متنبه شدم برمیگردم به تو، این آثار بعدیشه که براش مفید هست. این یک. و دوم اینکه با 2 شرط هر مشکلی به نفع مؤمن هست. یک ایمانه.
بله.
که اگه ایمان نباشه مشکلاتش فایده نداره. و 2 اینکه خودش با تقصیر و با عرض کنم که کوتاهی خودش باعث اون کار نشده باشه. اگه این 2 شرط وجود داشته باشه هیچ مصیبتی نیست مگر اینکه به نفع مؤمنه. هیچ مصیبتی نیست، هیچ گرفتاری نیست مگر اینکه به نفع مؤمنه.
بله. خیلی سپاسگزارم از پاسخی که به این سوال دادید و ممنونم از اینکه قبول زحمت کردید و به این برنامه تشریف آوردید. از شما عزیزان شنونده هم تشکر میکنم که به این برنامه توجه کردید. امیدوارم بهره‌مند شده باشید. با شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. تا برنامه آینده و پرسش و پاسخ اعتقادی دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. از بی نشان حجاب است نام و نشان ساله، از بی نشان حجاب است نام و نشان ساله، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. تا همچو پیر کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیر کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی. از روزی مقدر غالب خون دل شو، از روزی مقدر غالب خون دل شو، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی.